یعقوب سنوبر آمد و مرا بوسید، انگار از دل ترس های من حرف بزند. با جملاتی شگفت آغاز کرد و گفت: سرانجام تو اینجا هستی، پیش ما، یکی از ما شده ای. در بیابان زمین دست تنگ و بیچیز است، به همین خاطر آدمی فرصت زیادی دارد تا به جهان بیندیشد. زمانی بسیار طولانی در اختیار دارد تا به آسمان و ستاره و آفتاب و خدا فکر کند، تا ابد به شن خیره شود. اما در اینجا، در این جنگل پرهیاهو، زمین غنی که هر درختش معجزه است و هر پرندهش بزرگترین موضوع است برای تفکر و تأمل، هر انسانی نیازمند عمری است برای اندیشیدن و خیالات. زمین ما را اسیر خود می کند. به تملک زمین در می آییم، به تملک اشیای موقتی و کوچک. اینجا آدمی در جزئیات غرق می شود، معانی بزرگ را فراموش می کند. تو خوشبختی که از سرزمین دیگری آمدی و رویاهایت فقط معانی بزرگی چون جهان و زندگی بوده است. نزدیکی ظهر بود که آمد، به تنهایی داخل شد. اگر اسمش را نگفته بود شاید او را به جا نمی آوردم. هنوز هم صدایش زنگ عجیبی داشت، کمی پیر اما با هیبت و شوکت. یک جور سردی و بیباکی از پیشوازش پیدا بود. من انتظار داشتم در لحظه دیدار یکدیگر را در آغوش بکشیم و در بغل هم گریه کنیم، اما نه او به گرمی مرا در آغوش گرفت و نه من او را. دستم را گرفت و به اتاق بزرگتری برد که تا آن لحظه درش را باز نکرده بودم. اتاقی آراسته و پر از اشیای گرانبها و عجیب که قبل از آن ندیده بودم. به من گفت: تعجب نکن، همه چیز تغییر کرده، حالا ما حکم میکنیم. واژه حکم در صدایش تنینی سحرآمیز داشت. یک جوری خبر داشت که من هیچ چیز درباره آن دنیای تازه نمیدانم. اما تنها کسی بود که میدانست زنده ام و در بند هستم. همه چیز را درباره جای اسارتم و حال روزم میدانست. با آرامش مردی که از غمی عمیق صحبت کند گفت: خیلی به تو اندیشیدم، خیلی. پیدا کردنت آسان نبود، میبایست خیلی هزینه میکردم تا آن نامه های کوتاه را به دستت میرساندم، هزینه زیادی. اما میبایست تو هم میدانستی که از زنده بودنت با خبرم، از یادم نرفته ای. باید چیزی از وفای خودم را به تو نشان میدادم. یعقوب سنوبر نمیدانست که بعد از 21 سال اسارت، هر حرفی از وفا و بی وفایی بی معناست. نفس عمیقی کشید، عمیقترین نفسی بود که تا آن وقت در زندگیم شنیده بودم. می گفت: می دانم تو نمی خواهی به آن شب فکر کنی، من هم نمی خواهم. هیچ کس هم جز من و تو حکایت آن شب را نمی داند، هیچ کس. من 21 سال راز آن شب را با خودم حفظ کردم، مثل خودش، عین خودش. بعد از مدت‌ها برای اولین بار خندیدم و گفتم: یعقوب دوست من، من و تو هیچ رازی در بین نداریم، هیچ رازی. همه چیز باید همین طوری می بود. تو فرمانده بودی، تو از من مهمتر بودی. مانند کسی که درد عمیقی در درونش داشته باشد به زحمت خندید و گفت: خیلی وقت است که کسی به من نگفته یعقوب دوست من. خیلی وقت است. چند سال است؟ دستم را روی دستش گذاشتم و گفتم: 21 سال است. 21. نفسی کشید و گفت: بله، بله، 21 سال است، 21. میخواست از آن شبی حرف بزند که من اسیر شدم. هر دوی ما با هم در خانه کوچکی محاصره شده بودیم. یا می بایست هر دو اسیر می شدیم یا یکی جلوی آنها مقاومت می کرد تا دیگری حلقه محاصره را بشکند و فرار کند. آن شب دست روی شانه‌اش گذاشتم و بوسیدمش و گفتم من می مانم. تا تو دور نشدی دست بردارشان نیستم. دیگر من و تو هم دیگر را نخواهیم دید. مواظب سریاس صبح دم باش. این آخرین جمله من بود و سالهای درازی در گوشم زنگ می زد. می شد خود را آزاد کنم و فرصت رهاییم از او هم بیشتر بود، اما او فرمانده بود و من یکی از معاونان بسیار نزدیکش. در نهایت می بایست همه چیز را فدایش می کردم تا او به زندگی ادامه دهد. او نیامده بود تا در آغوشم بگیرد. می خواست به من بگوید که باید در این قصر بمانم. گفت بیرون هیچ کس زنده نمی ماند. آدم پاک و درستکار نمی تواند بیرون زندگی کند. مرض بدی دنیا را گرفته. مرضی که نه اسمی دارد و نه تعریفی. تو فرض کن تا اون هر چه اسمش را می خواهی بگذار، اما تو همینجا بمان. تا امکانش هست اینجا بمان. اینجا از هر مکان دیگری امن‌تر است. کمی تماشایم کرد و با تعجب گفت مرا ببخش که گفتم تو یکی از مایی. تو یکی از ما نیستی. نه، تو یکی از ما نیستی. تو بوی پاکی می دهی. اگر بیرون بیایی، اگر وارد دنیای ما شوی، خدا می داند چه اتفاقی برایت می افتد و چه رخ می دهد. تو تنها خودت هستی، نه یکی از ما، نه یکی از آنها. تو تنها خودت هستی، مظفر صبح دم و بس. بعد از آن تو مرده ای. جز من کسی نمی داند تو زنده ای. تو از خیلی پیش نامت در هیچ جا نمانده است. من خودم آرام آرام اسمت را از همه چیز بیرون کشیدم. اسم تو را از هر بدهی پاک کردم. از همه بدهکاری ها. هیچ دفتری نیست که اسمت در آن نوشته شده باشد. در هیچ برگه تاریخی این سرزمین اسم تو نیامده. تو را از هر آلایشی پیراستم. تو وجود نداری، مظفر صبح دم. بیرون برای زندگیت سازگار نیست. من همه داستانها و سرگذشتها را طوری جلوه دادم که تو در آن نباشی. هیچ کس باورت نمی کند. هیچ کس نمی داند تو شبی از شبها رفیق من بودی و زندگیت را فدای من کرده ای. آنهایی که این حکایت را می دانستند مردند یا مهاجرت کردند یا از یاد بردند. هیچ کس نمی داند. به آرامی حرف می زد. درست نمی دانستم چه می گوید. همیشه این گونه بود. هرگز نمی دانستی از چه حرف می زند. این توانایی را داشت که گناهان خودش را در برگه ای از بخشودگی و بزرگواری بپیچاند. مانند همیشه از هر جا پیدایش می شد سکوت عمیقی با خود داشت. آرامش و غمی قریب. همیشه بعد از رفتنش میبایست به فکرش باشی. همه چیز را به تفکر وامی داشت. حتی گلها و پرندها و درختها هم بعد از عبور او به فکر فرو میرفتند. آرامش و سکوت و ژرفناهای تاریک درون صدایش یک جور ابهام به وجود میآورد. مانند آن که مستانه نیمه شبی تاریک در پیچ و خم باقی گمت کند. وقتی حرف می زد همیشه حس می کردم بین مجموعه از باغ و فواره و تالابی از گلاب گم شدم. خونک های غریبی در کلامش موج می زد. مانند آن که دور از آبشاری ایستاده باشی و باد پشنگ آب را برایت بیاورد. مانند آن که زیر درخت خوابیده باشی و نسیم با بوسه ای بیدارت کند. اما نیمه تاریک هم در گفتارش بود که یک طوری درون خود گمت می کرد. همیشه تأثیر عمیق و بی اندازه سخت در همه چیز باقی می گذاشت. چیزی که آرام از وجودش بر می خواست و در وجودت جا می گرفت. چیزی که ابتدا لطیف و سبک جلوه می کرد، مثل پرواز کردن و نشستن بلبلی از باقی به باقی دیگر، مثل جدا شدن برگی از شاخه‌ای بلند. اما مدتی که می گذشت درد خنجری به جا می گذاشت، دردی نامرئی، درد عدم ادراک انسان‌ها از همدیگر، درد پیچیدگی و آمیختگی و تردید. حس می کردم هر جایی که برود بعد از آن تا چندین شب هیچ موجود دیگری آنجا نمی خوابد. دقت که کردم بعد از رفتنش چندین شب پرنده ها و درخت ها و گل ها خوابشان نمی برد. او سالهای سال است که مرا در خودم گم کرده است و آن صبح که پیدایش کردم مثل خودش بود، با سلامتر و بیرحمتر و بیباکتر از گذشته. نمیدانستم از آدم شکست خورده و بی سرانجامی مثل من چه میخواهد، چرا مرا در این قصر محبوس کرده. پرسیدم: یعقوب دوست من به درد هیچ کاری نمیخورم، من به دنبال فراموشی بیکران میگردم، 21 سال در اون شن شب و روز مشغول پاک کردن خاطراتم بودم، 21 سال تکه تکه خودم را، شب و باد و صحرا و آفتاب را، یادگارها و زندگی و تصورات آن گذشته کوتاه من را پاک کردم. من ضعیف‌تر از آنم که بتوانم آزادیم را به کار بگیرم، از من نترس. بیابان به تو می‌آموزد هیچ چیزی طلب نکنی، هیچ چیز. من مدت هاست روحی زاهدانه دارم، زاهدی که فقط دیدن شن سیرش می کند. زندگی کردن همچون فرماندهی مادام العمر هنوز بعضی رفتارهای معمولیش را در او از بین نبرده بود. کسی بود که بدون در هم شکستن وقارش همه چیز را دست می انداخت. دستش را به پیشانیش گذاشت و گفت: تو همیشه زاهد بودی، همیشه؟ من قبلن هم تو را زاهد می دیدم، از قبل هم مثل یک درویش نگاهت می کردم. این حقیقت بزرگی بود، تلخترین و دشوارترین واقعیت آن لحظات زندگیم بود. من با بیابان زنده و به بیابان قانع بودم، اما حالا خیلی از آن دور بودم و نمی دانستم با این آزادی نابهنگام که بی هیچ سؤالی به من بخشیده بودند چه کار کنم. یعقوب سنوبر که می دانست در من چه می گذرد، با آرامش عمیق و عجیب گفت: آزادی ما را می کشد. اگر هوشیار نباشیم ما را نابود می کند. لحظه فکر کردم می خواهد از آزادی من را مسون کند. فکر کردم که نمی خواهد آزادی من را با خودش ببرد و گمم کند. خودش چیزی نمی گفت جز آن که گاه بین جملاتش تأمل کند و نفسی بکشد و از حرف‌نایی بی اندازه عمیق نگاه کند و بگوید: نمیدانم زاهدها باید کجا بروند. برای هر دوی ما روشن بود گم می شوم. او فکرش نزد من و دوران گذشته بود، به من و چیزهای دیگری اندیشیده بود. حس می کردم که او هم در آن باغهای سرد و عجیب خود گم شده است. به نحوی من در وهم آن زندگی می کردم که گویی گذشته دست از سرم برداشته است. به او گفتم: از اینکه کسی از زنده بودنم خبر ندارد خوشحالم. من انتظار هیچ چیزی ندارم، هیچ کس بدهکارم نیست. نه یعقوب سنوبر، هیچ کس بدهکار من نیست. اما به من بگو برای چه مرا به این خانه آورده ای؟ چرا هیچ کس را ملاقات نمی کنم؟ چه کسی مرا تا اینجا آورده است؟ کمی بعد با تعمق گفت: برای چه تو را به این مهمانخانه دور و گم و گور جنگلی کشانده ام؟ جوابش خیلی دشوار است. به دستهایش نگاه کردم و فهمیدم راست میگوید. از ابتدا چنین بود. وقتی حرف میزد من به چشمان و دهانش نگاه نمیکردم، بلکه به دستهایش نگاه میکردم یا اشیاء دور و برش را تماشا میکردم. توانایی عجیبی در حرکات چشم و دهانش داشت. کسان دیگر متوجه چهرهش بودند، چون هرگز نمی دانستند راست می گوید یا دروغ. من تنها کسی بودم که می دانستم هنگامی که حرف می زند باید به دستهایش نگاه کنم. آن روز وقتی به دستانش نگاه کردم راست کو بودند. نمی توانست برایم توضیح بدهد که در آن مهمانخانه چه می کنم، چرا باید آنجا باشم. پشت سر هم می گفت تا اون است، تا اون یا هر مرض کشنده دیگری که تو یارای مقاومت در برابر آن را نداری. در آن اتاق به رفت و آمدش نگاه می کردم و می دانستم از آزادیم هم خوشحال است و هم باکی ندارد. خوشحالیش به آن یادبودهای کهن که نمی خواست فراموششان کند مربوط می شد و بیباکی او هم به بیقراری و پیریش در بین همه آرزوها و امیدهایش برمی گشت. یک جوری شبیه هم بودیم. او تا به آخر راه همه رویاهای خودش را پیموده بود، رویاهای قدیمی و غریب دوران جوانی من. از طرف دیگر من تا آخر همه آن دنیا را از وجود خودم پاک کرده بودم. هر کدام از مسیری جداگانه رفته بودیم، من در بیابانی بیکرانه و او در زندگی شلوغ و مرفهش، اما از جانبی در یک نقطه با هم مشترک بودیم. من مدتی بعد و در جای دیگر و تحت تأثیر آگاهی و ناآگاهی دیگر او را دیدم. بیشتر برایم معلوم شد که ما شبیه هم هستیم. بیشتر فهمیدم من نیمه به خواب رفته او هستم و از خواب بیدار شدم و نمیخواهم بخوابم. مثل آن که افکارم را متوجه شده باشد، با افسردگی گفت بعضی وقتها پیروزی و مرگ شبیه به همند. حس کردم در من چون شبحی می نگرد، مثل مرده ای. او مرا همه جا کشته بود جز در خاطراتش. با تعجب نگاهم کرد و گفت میخواهم درباره مرگ با تو صحبت کنم. با اندکی بیزاری گفتم من از مرگ بر نگشتم. به خاطر تسلی من آرام سیگاری گیراند و بی آنکه به آن پک بزند روی جا سیگاری نقره‌ای گذاشت و گفت هر دو یک جور از مرگ برگشته ایم. بیابان و سیاست هر دو مثل همان. دو زمین که چیزی از آن نمی روید. وقتی حرف می زد و جلوی پنجره می رفت، حس می کردم با چیزی دورتر از من گفتگو می کند، چیزی که فراسوی وجود هر دوی ما قرار داشت، مانند آن که از زخمی عمیق بنالد. کمی آشفته و بیقرار گفت مظفر صبحدم، دوست من، نمی توانم تو را به این زندگی پلشت بکشانم، نمی توانم تو را آنجا ببینم، تو از ما نیستی. همیشه مرا بیرون از زمان و مکان تصور کرده بود، مرا در دنیایی متفاوت از دنیاهای دیگر می دید. حالا هم مرا اینجا آورده تا برای ابد در این شاهنشین رویایی بمانم. برایم دنیایی ساخته بود که با یادگاری هایش جفت و جور باشد. به آرامی گفت اینجا پیر می شویم، من و تو پیر می شویم و از این پنجره ها به دنیا نگاه می کنیم و فکر می کنیم. اینجا جای من و تو می شود، از این پنجره ها به دنیا نگاه می کنیم، با هم از همه چیز فاصله می گیریم، دو زاهد می شویم، شب و روز از ستاره و درخت و پرنده حرف می زنیم. روزی می آید که زبان همه آنها را یاد گرفته باشیم، زندگی من را صرف درک گلها می کنیم برای تعمق در آن روشنایی های عجیب که شبها از دور سوسو می زنند. در روحمان تأمل می کنیم. تو خودت را پاک نگه دار، من هم هرچه از دستم برایت انجام می دهم تا پاک شوم. برای اولین بار بود که چنین صحبت می کرد. پرده ها تکان خوردن. بیرون چندین برگ از شاخه جدا شدند و مسیرشان را تغییر دادند. پرنده ها پرواز کردند و خاموشی نابهنگامی دنیا را فرا گرفت. با خستگی سرش را خم کرد و با زهر خندید. تمسخرآمیز گفت: یادت هست ای دوست، یادت هست می گفتم قیام که پیروز شد برای خودمان خلوتی درست می کنیم، زندگی کوچک و پاکیزه، تمام نیروی خود را برای زیبایی طبیعت، آره تمام نیروی خود برای طعم زیبای گل و زیبایی شب، با آن چیزهایی که هیچ کس زیباییشان را درک نمی کند. یادت هست ای دوست؟ گفتم چیزی خاطرم نیست، هیچ چیز. خیلی عذاب کشیدم تا توانستم خاطراتم را از ذهنم پاک کنم. اگر همه چیز را در خیال خودم نمی کشتم، بیابان مرا نابود می کرد. بیابان از کوچکترین و نامرئی ترین تصویر باج می ستاند. یعقوب دوست من خیلی طول کشید تا گذشتم را از درونم بیرون کشیدم. شبها ساعت ها نشستم و به آرامی مثل آن که قلب گنجشکی را جراحی کنم تمام آن چیزها را از سرم بیرون کشیدم. چیزهایی که نمی گذاشتند بخوابم، نمی گذاشتند فکر کنم. این کار مانند آن بود که در اشک پرندهی ستاره ستاره تمام روشناییش را بیرون بکشی. تمام چیزهایی که اشکهایم را از خاطرات لبریز کرده بودند نابود کردم. وقتی 21 سال درون شن اسارت بکشی، نمی توانی هیچ خاطره ای را مجسم کنی. می فهمی؟ نمی توانی. شن نمی گذارد به هیچ خاطره ای فکر کنی. میفهمی؟ نمیگذارد. حرف میزدم و گریه میکردم، مثل شبهای سردی که در بیابان گریه میکردم. سرم را توی دستهایم میگرفتم و میگریستم. او هم بیان که درکم کند سرش را میگرفت و گریه میکرد. نمی دانستیم چرا گریه می کنیم. به آرامی اشک‌هایمان را پاک کردیم و هر کدام در جای خودمان به سردی در چشمان دیگری نگاه کردیم. چشمان من شبیه پرنده‌ای بود که افق‌های دور و زرد شورزاران را سوزنده باشد. چشمهای او همچون گرگی بود که از بازی کردن دست کشیده باشد. در یک لحظه حس کردم که نمی داند چرا پیش من آمده، نمی داند از کجا شروع کنیم. اما با آن شیوه عجیب و پیچیده و پر از حکمت خود به من فهماند که اسیرم. به من فهماند که بیرون نابودم می کند و من نمی توانم چیزی را درک کنم. با تأکید به آرامی اما سنگ دلانه گفت: تو اینجا میمانی؟ این جایگاه مکان رویاهای ماست. این همان جایی است که چندین سال خوابش را میدیدیم. بعد نگاهم کرد و گفت: اگر از اینجا بروی در تمام عمر به دنبال چیزی سرگردان می شوی که آن را نمی یابی. بیابان چیزی به تو داده. تنهایی چیزی ژرف‌تر و پرمعناتر از چیزهایی که ما داریم به تو بخشیده. اگر بیرون بروی هیچ چیزی پیدا نمی کنی. هیچ. تو به بزرگواری رسیده ای. 21 سال تو در خلوتی بزرگ به سر برده ای. بیرون نیا ای دوست، بیرون نیا. همه چیز طوری تک تک شده که هیچ کس نمیتواند آنها را به هم بپیوندد. نفسی کشید و باز گفت بیرون نیا تا مجبور نشوی دنبال آن چیزهایی بگردی که پیداشان نمی کنی. آن حرفها را زد و خواست برود که نزدیک در او را گرفتم و گفتم دوست من یعقوب، آن که می تواند تقدیر اسارت را بر خود هم بار کند می تواند آزادی را هم تحمل کند. من نمرده‌ام. می خواهم بفهمم و مطمئن هستم که زنده می مانم. سالهای سال هر روز برای زنده ماندنم جنگیدم. به شب، سراب، شبح چشم دوختم و فریاد کشیدم من زنده خواهم ماند. هنوزم زنده ام، زندگی می کنم. نه، یعقوب دوست من، فرمانده من. ما هیچ حساب و کتابی با هم نداریم جز یک خورده حساب، یک مسئله. به من بگو سریاز صبح دم کجاست؟ و این گونه دروازه را به روی طوفان گشودم.